بسم الله الرحمن الرحیم. و هر حال همجور که در دنباله مباحث گذشته در رتبا کسالت ها و بیحالی های معنوی در عبادات و در حالات معنوی ذکر شد، امام سجاد علیه السلام بحث بیحیائی یا کم حیائی رو به قلت حیائی من که جازیتنی مطرح کردن و باب تناسب اقسام عفت و حیا و از جمله دو قسم مهمش که در روایات ما بحث عفت مالی و بحث عفت جنسی ذکر شده. تو بحث عفت جنسی عرض شد که خب اگر این غریزه سرکش، این غریزه‌ای که به هر حال غریزه جنسی واقعا قولی هست، این اگر بخواد کنترل بشه در فرد و در جامعه، هم جامعه و هم فرد مسون باشه از فساد جنسی و آلودگی های جنسی و ارتباطات به هر حال نامشروع، یه راههایی رو میشه برای کنترلش تا حد زیادی گذاشت. یکی از راه‌هاش عرض کردیم مثل کنترل چشم و نگاه، عفت نگاه هستش که اینو دیگه به هر حال ازش رد میشه. دومین بخش که مهم سخت‌تر از قسم اول بود کنترل فکر و خیاله، که آدم بتونه یه مدیریتی رو ذهنش داشته باشه، ذهن رو مشغول بکنه، نذاره نفس سوار بشه بر آدم هر جا دلش بخواد ببره آدمو. این دومین مطلب که آدم رو از اینکه خیال پردازی‌های شهوانی داشته باشه و خدا نکرده دلش جوری بشه که به هر حال زمینه های این که در عمل هم خدا نکرده کشیده بشه به گناه براش فراهم بشه جلوش گرفته بشه. من همون تعبیری که در روایت از حضرت عیسی علیه السلام در روایت ما هست که حضرت عیسی فرمود برادرم موسی به یارانش میفرمود که عمل نامشروع و زنا انجام ندید، من میگم حدیث نفس هم نکنید، خیال پردازی هم نکنید. بعد خود حضرت دنبالش میفرماید، میفرماید کسی که حدیث نفس و خیال پردازی داشته باشه مثل تو خونه تازه رنگامیزی هست که شما آتیش روشن کنید، این آتیش ولی خونه رو نمیسوزونه ولی دود میزنه، تاریک میکنه. این افکار و خیالات به هر حال آدم رو تاریک میکنه دیگه و طبیعتاً اون بیحالی ها کسالت ها که یکی از نتایجشه به وجود خواهد آمد. این دومین مطلب. سومین چیزی که برای کنترل غریزه جنسی هست و جلوگیری از فساد و آلودگی جنسی که امشب دیگه در واقع ما داریم مطرح میکنیم اینی که اگر ضرورتی نداشته باشه تو محیط های تحریک‌آمیز وارد نشه آدم، اگه ضرورت نداشته باشه، حالا یه واقع مجبوره، حالا عرض خواهم کرد مثلا چه محیط های. اما اگر ضرورتی نداشته باشه چه محیط های حقیقی چه مجازی، بعضی از سایت هایی که به هر حال سایت های غیر اخلاقی هستن، خب از اول وارد نشه تا بعد مبتلا بشه که نتونه خودشو بکشه بیرون، یا خدای نکرده دچار عادت و اعتیاد به این مسئله بشه. یا محیط های حقیقی، بعضی از گاهی موقع جشن های مختلط ببینید یه محیط تحریک کننده ای هستش، یا مثلا بعضی از خلوت ها تو محیط های کاری که ارباب رجوع هم چندان نیست، اصلا محیط های کاری هست که ارباب رجوع چندانی هم نداره، ساعت ها زن و مرد به خصوص جوان کنار هم دیگه، خب تو طول مدت طولانی ای چه واسه یواش یواش مثلا کشیده بشه به نقل خاطره، به لطیفه و جوک گفتن، یواش یواش به هر حال وابستگی ایجاد میشه. وقت زنگ میزنه، حالا من نمیخوام بگم اینا موردش زیاد ولی هست، زنگ میزنه با گریه خانم میگه آقا من چی کار بکنم که من با اینکه شوهر دارم دلبسته شدم به کسی.
الله.
گفتم خانم شما تو محیط کاریتون محیط شما اشتغال دارید؟ گفت بله. تو محیط کاریتون جوری هستی که با نامحرم؟ گفت واقعش همین جور هستی. خب ببینید آدم از اون ابتدا باید مراقب این مسئله باشه که مبتلا نشه به این مسئله، یواش یواش به هر حال این وابستگی ها ایجاد میشه و دیگه آدم نمیتونه بکشه خودشو بیرون. اینم یه مسئله که تو محیط ها و این شوخی بردارم نیست، من نمیتونم بگم نه ما یه سد سکندری هستیم که مراقب. بابا امیرالمومنین به هر حال دیگه چی راجع به امیرالمومنین علیه السلام میشه گفت؟ تو اصول کافی حدیث صحیح سند میفرماید که من به دختران جوان سلام نمی کنم، چون سلام کردن که واجب نیست، جواب سلام واجبه، من به دختران جوان سلام نمی کنم مبادا که نازک کنن صداشون، حالا به تعبیر خودمونی با عشوه جواب بدن و احیانا مثلا یه خلجانی تو نفس من حاصل بشه. ببینید وقتی امیرالمومنین داره اینو میگه یعنی داره یاد میده،
بله تعلیم میده
که مواظب باشی. امیرالمومنین که دلش با این چیزا نمیلرزه که، ولی به هر حال داره یاد میده که آقا کسی مسون نیست، اینجوری نیستش که. مرحوم شهید مطهری تو بعضی از کتاباش نقل کرده که از مقدس اردبیلی سوال کردن که اگه شما توی خونه با نامحرم تنها باشی چیکار میکنی؟ نگفت من مقدس اردی و عمری با خودم کار کردم، یار امام زمان تشرف و خدمتم، گفت پناه میبرم به خدا، پناه میبرم به خدا. اینا شوخی بردار نیست، محیط هایی که تحریک کننده هست آدم واقعا از اون اول مراقب بشه، اگر دلیلی نداره، ضرورتی نداره، از اون اول واردش نشه تا بعد گیر نیفته. در روایت هستش که ابو بصیر یه مجلس تعلیم قرآنی با یه نامحرم داشت.
تعلیم قرآن؟
تعلیم قرآن،
بله.
با یه نامحرم داشت و در ذهن حالا یه جای شوخی هم کرد. بعد خدمت امام باقر علیه السلام رسید. امام باقر فرمود که ابو بصیر مگه نمیدونی که اگر کسی از ارتکب ذنبن فی الخلاء، اگر کسی در خلوت مرتکب گناهی بشه، لم یعبأ الله به، خدا بهش اطلاع نمی کنه، از چشم خدا می افته. چه شوخی بود که کردی تو خلوت؟ ابو بصیر میگه من از شرم صورتمو گرفتم.
بله.
حضرتمو لات بود، دیگه تکرار نکن. ببینید خب ابو بصیر، ببینید جزو کسانی هستش از مبصقین اصحاب امام صادق و امام باقر علیه السلام در فقه ما، جزو روات حدیثه، آدم با عظمتی است. اما خب این شکلی، زمانی که در صدر اسلام مسجد پیغمبر هنوز دوتا در نداشت که در مرد و زنون از هم جدا باشه، یه در بود که همه با هم دیگه رفت آمد میکردن، پیغمبر که این وضعیت رو دید که گاهی موقع خب به هم در کوچیکه یا از یه کوچه باریک بخوام برن ممکنه مثلا ناخواسته تنه بزنن به هم دیگه، حضرت خانوما فرمود که شما صبر کنید، آقایون برن بیرون بعد شما برید. ببینید محیطی که میخواد تحریف بکنه از جلوشو میگیره.
آقا این خیلی نکته مهمه، ببخشید ما فکر میکنیم که مثلا این مال این 40-50 سال اخیره، بابا این نکاتی که شما دارین میفرمایین ارجاع داره به سیره معصومی، اختراع جمهوری اسلامی نیست که بعضی میخوان از با مخالفت با جمهوری اسلامی مثلا با حجاب مخالفت کنن، همش دستور اهل بیته.
اصلا حالا قرآن رو شما ببینید دیگه، قرآن که دیگه وقتی که دختران شعیب اومدن دنبال حضرت موسی که ببرنش پیش پدر خودشون شعیب، حضرت موسی عقب میرفت و این دختران چون خونه رو بلد بودن جلو میرفتن، خیلی دختران با حیایی هم بودن، تمشی علی استحیا، با حیا هم میرفتن، در این حال خب باد میزد لباسشون گاهی موقع به بدنشون میچسبید. حضرت موسی علیه السلام که بسیار غیور بود، بسیار با غیرت بود، این بزرگوار فرمود که خانم ها اگه میشه شما عقب بیایید، من جلو برم، منو هدایتم کنید که کجا برم، منو هدایتم کنید. ببینید این رو شما نگاه بکنید، هر چیزی که میتونه تحریک کننده باشد مراقب بشه، ولو پیغمبر خدا حضرت موسی، ولو امیرالمومنین، اون تعبیرش من نمیگم حتی برای خودش، ولی به هر حال هر چی که هست برای تعلیمم هستش، ولی داره یه جوری یاد بینی که آقا مسئول نیستید شما، و اینم چیزی نیست که بگیم مال گذشته بوده ماها دیگه الان محکمیم، اصلا این حرفام گاهی ما یه شبهه مطرح میکنم به گذری عزیز که شاید برای خیلی مطرح باید که آقا این محدودیت ها و سختگیری هایی که شما درست میکنید حریص‌تر میکنه آدم ها رو. گاهی موقع میگن که شما هی محدودیت میخواید درست بکنید، هی جداسازی بکنید، هی مثلا فرض کنید میخواید بگید این جلو چشم بگیره، اون این کارو بکنه، اون تو مثلا حجاب و عفاف چادر باشه، خب این محدودیت ها بیشتر حریص میکنه. گاهی موقع یه جمله رو هم زمینه میکنن، حالا مثلا به عنوان حدیث که الانسان حریص علی ما مونه،
هم یاد گرفتیم هی
بله انسان هر چیزی که محدودش بکنید بیشتر حریص میشه. پس آزاد بگذارید یه مدت که انجام داد بعد دیگه خسته میشه، دیگه عادی میشه براش، دیگه عادی میشه براش. ببینید البته این حرف بدون این جمله حدیث مال فرویده که مسائل جنسی رو هر چی جلوشو بگیرید بیشتر حرص درست میشه، بنابراین آزاد بگذارید، حتی پدر و مادر حالا ایشون تعبیراتی میکنه که الان مناسب گفتن نیست، آزاد بگذارید، بچه دیگه براش عادی میشه، یعنی یه نوع مسئولیت توش دیگه به وجود میاد به این شکل،
اون نتیجه عادی شدن امروز تو قد داریم
میبینیم. آفرین. این نکته بسیار مهم که ماده نقضش خود غربه، تو غرب که ممنوعیت به این معنایی که تو کشورهای اسلامی هست که اونجا اصلا نیستش، که اونجا آزاد گذاشتن. آیا واقعا حرص تمام شد یا اینکه به جنون جنسی کشیده شد؟ یعنی انقدر افسار و سیختگی جنسی زیاد شد به جنون جنسی، یعنی از جنس مخالف دیگه کشیده شد به جنس موافق، کشیده شد به حیوانات، ارتباط با حیوانات. ببینید این اصلا رابطه دیگه انسانی دیگه نیست. خب این پس بنابراین نمیشه اینو گفت اولا، و ثانیا ببینید این الانسان و حریصان و الامامونه که حالا تو بعضی از نقلها به عنوان روایت تو کنز الاموال تو منابع اهل سنت به عنوان روایت شبیه این نقل شده از پیغمبر اکرم،
یعنی صریح اینو نداریم؟
نه، این عبارت اینه که ان ابن آدم لحریصان الامامونه، شبیه اینه دیگه، ابن آدم به جای انسان ابن آدم. ببینید اینجا پیغمبر اکرم که نمیخواد بگی که خب انسان حریصه پس آزادش کنید،
احسن
میخواد یه نکته انسان شناختی بگی که انسان حریصه، خب حالا که حریصه شما میتونی برداشت کنی آزادش کنید رهاش بکنید، میتونی برداشت کنی که جلوشو بگیر، جلوی حرصو بگیر، کنترلش کن تا اینکه آزادش بگذار، یعنی صورت مسئله رو پاک نکن که شما دیگه پس آزادش بگذار، خب اینکه بدتر میشه، شما کنترلش بکن. شبیهش امام سجاد علیه السلام تو مناجات شاکین داره، وقتی امام سجاد از نفس شکوه میکنه پیش خداوند متعال، الهی الیک اشکو نفسم به سوء اماره و الی الخطیئه مبادره و به معاصی که مولعه، خدای نفس نسبت به معصیت ها ولع داره، سیری ناپذیره. آقا سیری ناپذیر ولع یعنی هرس، یعنی سیری ناپذیر. خب پس اینجور نیست که ما بگیم سیر میشه، اگه آزادش بگذاری سیر میشه. خب اگه اینجوریه پس دزدی را ما محدودیت ها رو برداریم، تو گاف صندوق و اینا نگذاریم دیگه، مثلا بگیم خب دیگه عادی میشه دیگه، چرا قرمز و محدودیت های اجتماعی را برداریم بگیم عادی، چرا اینجا ها محدودیت هست؟ بابا یه چیز عاقلانه است، این حرف درست نیست. همه حرام ها اگر اینجوریه باید محدودیتش برداشته بشه، برای اینکه عادی بشه خودش عاقلانه دست بکشه.
آقا من یه نکته خیلی به نظرم جای حرف داره، ولی شما چون میدونم مسلطین رو موضوع، توی این پروتکل های دانشوران صهیون برای تسخیر جهان یه بندش این آزادی و ولنگاری جنسی، اما این ورا میخوام بگم بنیادگراهای یهودی چقدر تقید دارن به حجاب، یعنی چطور شما اونجا برای حفظ اجتماع خودتون یه همچین تقییداتی دارین بعد برای تسخیر جهان ولنگاری جنسی رو توصیه میکنید؟
این پروتکل ها مال خود یهودی های که نیست، این پروتکل ها مال کشورهای دیگه است،
برای کشورهای دیگه است،
برای کشورهای دیگه است، یعنی به تعبیر
برای خودشون نیست،
هستی فرمودی این برای سلطه بر جهانه.
احسن.
این برای این هستش که به هر حال خب سلطه بر اینها این هستش که اون کاری بکنن که به هر حال جامعهشون دیگه جامعه دینی و اخلاقی نباشه، طبیعی که اگه جامعه اخلاقی باشه در مقابلشون میستن، از این جهت عفت و حیا رو میزنن و این نکته بسیار مهمی است که فرمودید، کاملا درست. بنابراین انسان به خصوص تو مسائل شهوی و شهوت جنسیش سیری ناپذیره، اینجوری نیست که ما بگیم حالا یه مقدار بهش بده دیگه عادی میشه براش، نه خیر، همونجور که تو غرب عادی نشد اینجا هم اینجوری نیست که، باید اینو کنترلش کرد این غریزه سرکش رو. بنابراین تو محیط‌های آلوده، تو محیط‌های تحریک‌آمیز، اینم سومین راهی است که برای بحث عفت جنسی و جلوگیری از آلودگی. چهارمین چیز در واقع یکی دیگه از همون اقسام عفتی است که ما گفتیم. چهارمین چیز بحث پوششه. بحث پوشش که البته پوشش فقط مخصوص پوشش عفیفانه، عفت در پوشش فقط مخصوص خانم‌ها نیست. آقایون هم باید پوشششون پوشش مناسبی باشه که به هر حال تحریک‌آمیز نباشه. منتها خب چون به طور طبیعی خانم‌ها هستن که جذابیت‌هاشون بیشتر هستش، این طبیعیه، جذابیت‌های بدنیشون بیشتر هستش، طبیعیه که مسئله حجاب برای خانم‌ها به شکل فراگیرتری تا نسبت به آقایون مطرح شده. یعنی آقایون مثلا حالا سر و صورت و حتی مثلا دست و قسمت و اینا اشکالی نداره، اما در رتبه خانم‌ها اینجوری نیست. خب مسئله ببینید گاهی موقع اولا این رو من خدمتتون عرض بکنم، این مسئله پوشش که خودش باعث عفیف شدن جامعه میشه، باعث امنیت روانی مردم میشه، باعث تحریک نکردن دیگران به خصوص کسانی که متأهل هستن میشه و خانواده ها رو سلامتشون رو حفظ میکنه. ممکنه کسی بگه آقا شما چقدر به حجاب گیر میدید، این همه ما احکام دینی داریم،
اینم خیلی مرسومه،
بله بابا این همه احکام دینی داریم، چرا قد به حجاب گیر میدید؟ یا این همه منکرات داریم، چرا قد به بیهجابی گیر میدید؟ جواب اینه که ما اینقدر به حجاب گیر نمیدید، دشمن اینقدر به بیهجابی گیر داره میده. ما حجاب مثل یکی دیگه فروعی است که تو دین ما هست، اما الان چون مهمترین نماد فرهنگی غرب بیهجابیه، مهمترین نماد، نماد یعنی تابلو، یعنی اون چیزی که نشانه است، تو فرهنگ غرب عریانیه، برهنگیه که از بیهجابی شروع میشه. من تاریخچه‌شو نمیخوام بگم، اصلا الانم فرصتش و موقعیتش نیست، اما واقعیت مسئله اینه که از بعد از رنسانس که قرار شد خدا از زندگی کنار گذاشته بشه و خود محور بشه،
اومانیسم
اصالت با انسان باشه، خود یعنی همین خود خاکی، همین تن و بدن، و سود و لذت انسان تامین بشه، هرچی جلوی لذت بردن رو میگیره باید بره کنار، و از جمله لباس، هرچی جلوی لذت از این تن و بدن رو میگیره یا باید به حداقل برسه یا باید بره کنار، از جمله لباس. خب این یه اتفاقی است که افتاد، به خصوص تو این یکی دو قرن اخیر که دوران مدرنیسم به اصطلاح شروع شد، جذابیت های زنانگی کشیده شد به خیابان ها، کشیده شد به جامعه، و خب از این جهت این عریانی و برهنگی برای اینکه این لذت های تن و بدنی برده بشه، این شد جزو یکی از اصولی که تو غرب واقعا هست. نماد، مهمترین نماد فرهنگی غرب بی‌حجابیه. این که من تأکید دارم روی این مسئله، چون دعوا الان سر یه متر روسری و پوشش نیست، دعوا سر دو تا نماده،
فرهنگ.
آفرین. بله. ببینید این نماد پشتش یه فرهنگه. بی‌حجابی به این بی‌حجابی ختم نمیشه. بعدش کم شدن پوششه. بعدش آزاد شدن روابط دختر و پسره. بعدش آزاد شدن همجنس گرایی هستش. بعدش فروپاشی جامعه است. فروپاشی خانواده است. که به دنبال داره جامعه. ببینید این یه الفی است که اگه گفته بشه تا یاش میره. کما اینکه تو اندلس اسلامی اینجور شد، تو الجزایر اینجور شد، رضاخان سال 1314 چرا تو ایران از بی‌حجابی شروع کرد؟ یعنی برای اینکه فرهنگ غربو جا بندازه. خب آتاتورک تو ترکیه اون مقدم شد و این کارو کرد. رضاخان که یه سفر ترکیه داشت اون سال 1314 از کشف حجاب شروع کرد. چرا از کشف حجاب؟ چون این نماده، یعنی مؤلفشه که پشت سرش سبک زندگی غربی و اون بقیه مختصات خواهد آمد. از این جهت هستش که به هر حال این بحث پوشش انقدر ما روش تاکید داریم، چون دشمن روش متمرکز شده، ولی ما مثل یکی فروع دینه. بابا اینو عرض بکنم خدمتتون، قرآن یه آیه داره، البته آیات حجاب رو اینجا نمیخوام مطرح کنم، ولی یه آیه داره، ببینید چقدر منطقی داره مسئله رو مطرح میکنه. در سوره احزاب آیه 59 هستش که یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، حجابشون رو به هر حال بپوشونن. من دیگه حالا جزئیات رو نمیخوام بگم. ذالک، این فلسفه حجابی که قرآن میگه آخر آیه، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، این بهتره که به انسانیت شناخته بشن، یعرفن شناخته بشن، نه به کالا بودن، نه به ویترین بودن، نه به جذابیت و جنسیت، انسانیتشون بیاد بیرون. ببینید وقتی پوشش و حجاب که داره، جذابیت های زنانگی پوشیده میشه، علمت بیاد بیرون، خلاقیتت بیاد بیرون، مدیریتت بیاد بیرون، اون جنبه های انسانیت بیاد، دیگران استفاده بکنن. اما جذابیت های زنانگی که تو رو تبدیل به یه ویترین میکنه که دیگران نگاه کنن لذت چو ببرن، اون مال تو خونه است. قرآن میگه ذالک، این حجاب ادنا ان یعرف، این نزدیکتر به این که شناخته بشن، شناخته بشن به عفت، به حیا، به انسانیت، نه به کالا بودن، نه به ویترین بودن، فلا یؤذین، مورد اذیت قرار نگیرن تو جامعه. ببینید این واقعا یکی از فلسفه های حجاب، البته فلسفه یعنی علل متعددی داره، یکیش این جامعه رو عفیف میکنه، اگر پوشش پوشش تحریک آمیزی نباشه جامعه رو عفیف میکنه. این چهارم، پنجمین چیز تبرجه،
جلوه‌گریه
که اگر شما آیات تبرج رو در قرآن ببینید، مال زنه. تبرج یعنی خودنمایی و به گونه ای به هر حال دلبری کردن، این مربوط به زنانه. آیات تبرج رو تو قرآن ببینید، مثلا در سوره نور هست غیر متبرجات بزینه، حتی پیر زنها رو خدا داره میفرماید، پیر زنهایی که میتونن بعضی از لباساشون کمتر باشه به شرطی که تبرج یعنی زینتهاشون و به اصطلاح آرایش نکنن، زینتهاشون رو نشون بدن، بخوان دلبری و جلوه‌گری بکنن. در آیه دیگری هم که مربوط به زنان پیغمبره، اما خب اشتراک تکلیف دارن با بقیه زنها، مربوط به همه هست، خدا میفرماید و قرن فی بیوتکن، تو خونه هاتون باشید، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، و مثل جاهلیت اولا گذشته تبرج و خودنمایی نکنید که بخواید دلبری بکنید، دلها رو ببرید، زینت هاتون رو نشون بدید. ببینید تبرجی که خصوصیات و کمالات زنه، هیچ اشکال نداره زن تبرج و خودنمایی داشته باشه. اصلا پیغمبر فرمود یکی از خصوصیات زن، کمالات زن، متبرجتون لزوجها، برای شوهرش زینت بکنه، برای شوهرش آرایش بکنه. عطر بزنه، لباس خوب بپوشه، حتی طلا و حریر که برای مرد حرامه برای زن جایزه، برای چیز زینتی هستش. حتی خود ائمه به خانم‌هاشون اجازه میدادن تو خونه این کار رو بکنن، اما نه تفرید داشته باشیم از اون ور که جلوی آرایش تو خونه رو بگیریم، جلوی خدا آرایی و خودنمایی تو خونه رو بگیریم، نه از این طرف افراد که تو جامعه آزاد باشه برای نامحرم عطر بزنه، به هر حال یه جوری مشامها رو به خودش جلب بکنه، لباس تنگ یا لباس بدن نما بپوشه، موهای افشان داشته باشه، یه جوری با راه رفتنش مثلا فرض کنید جلب نظر بکنه، حتی گاهی موقع با چادر، حتی گاهی موقع میتونه با چادر یه جوری باشه که چشم‌ها رو به خودش خیره بکنه. یعنی خود چادر برای این نیست که چشم‌ها رو جذب بکنه، برای اینکه مسون نگه داره.
احسن.
چادر برای جذب نیست، میتونه یه جوری رنگ‌های به هر حال روسری و چادر و اینا رو یه شکلی درست بکنه که هر کسی رو خیره بکنه به خودش. قرار نیستش، این یه نوع تبرجه، یه نوع زینت‌ها رو و زیبایی‌ها رو به معرض دید گذاشتن. اینم یکی از چیزاییه که میتونه خدای نکرده آلودگی جنسی درست بکنه. من دو چیز دیگر فقط اسم میبرم چون فرصت دیگه نداریم. پس من تا اینجا پنج چیز رو گفتم برای اینکه جامعه عفیف باشه.
عفیف باشه.
هم فرد هم جامعه عفیف باشه، فساد جنسی درست بشه. ششمین چیز ازدواج آسانه، بخشش با دولت و حاکمیت، بخشش با خود مردمی که این فرهنگی که تو بین ما به وجود اومده سختگیری میکنیم و برای این که دیگه معلوم است ما دیگه نباید توقع داشته باشیم مهریه رو مثلا دولت بیاد کمش بکنه، ما دیگه تو این جهت که نباید توقع داشته باشیم بحث جهیزیه و کمک به این دوتا جوون رو همش اونا بیان درست بکنه. و آخرین چیز بحث اشتغال. برحال الان خیلی از جوان وقتی میخوان ازدواج بکنن یا خب مسئله شغلیمون ما مشکل، اشتغالم بخشش با حاکمیت، بخشش خیلی عوض میخوام از بینندگان عزیزمون، ما فرهنگمون گاهی مقاجوریست که پشت میز نشینی و کار دفتری رو کار میدونیم، یعنی خیلی جاها کار هست، شغل هست، اما یه جوری شدیم که انگار اون شغل نمیدونیم و از این جهت برحال یه مشکلی هست. اگه این شیش هفت چیز رعایت بشه برحال اون تا حد زیادی بحث عفت جنسی و دوری از فساد جنسی تو جامعه درست میشه. به هر حال شبیه ترین نوع پوشش به حضرت زهرا سلام الله که محبوبه احسن. خداست، که محبوبه اولیاء خداست، 13 معصوم نسبت به ایشون خاضعن از پیغمبر تا امام زمان. شبیه ترین شکل پوشش کدوم شکله دیگه، حالا هر جور که هر کسی خودش میتونه نتیجه بگیره. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، کشور امام زمان رو از حجمه هایی که برای آلودگی و برای فساد به هر حال کوشش بکنن از این هجوم ها مسون بده
ان شاء الله.